انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل 9.
کاروان خسته و مجروح به سوی سردشت کشیده می شد که ناگهان اتومبیل ها ایستادند و از کشیده شدن ناگهانی ترمز ها دل ها ریخت و گلنگدن بعضی از تفنگ ها کشیده شد. سرهنگ گوشی بی سیم به دست نگران به جلو دوید. هر لحظه انتظار انفجار مهیبی را داشت و به سر ستون که رسید هیچ خبری نبود. به راننده تانک گفت: چرا ایستاده ای؟ گفت: می ترسم. او هم ترسید. این نخستین بار بود که کسی از نیروهایش با چنین صراحتی از ترس سخن می گفت. علی ترسید که این روحیه در دیگران هم سرایت کند و قبح ترس ریخته شود و می دانست که آن روز پایان کارشان است. پس با او صحبت کرد و کوشید روحیه‌اش را ترمیم کند و تشویقش کرد راه بیفتد. و اما درجه دار جوان نپذیرفت و گفت: احساس می کنم در کمینم نشستند و هر لحظه انتظار دارم گلوله RPG منهدمم کند. مهربانانه برایش از واقعیت مرگ و زندگی گفت، اما فایده ای نبخشید و جواب شنید: جناب سرهنگ، اگر راست میگویی خودت بیافت جلو. گفت: عزیزم، من حرفی ندارم، اما میدانید که من فرمانده و راهبر این ستون هستم. اگر اتفاقی برای من بیفتد همه شما متلاشی میشوید، اما فشار یک هفته نبرد بیامان و افریت ترس مشاعر جوان را چنان از کار انداخته بود که حاضر بود تن به هر تنبیهی بدهد اما از ادامه این کار معاف شود. چاره ای نبود. نهایتاً توکل بر خدا کرد و همراه بیسیمچیش در کنار تانک اسکورپین به راه افتاد. ساعتی چنین گذشت و با گام‌های آهسته و کند پیش رفتند تا اینکه خبر رسید بین ابتدا و انتهای ستون فاصله زیادی افتاده است. ناچار باید به عقب برمیگشت. به سر ستون دستور داد: آهسته بروید تا من ته ستون را حرکت دهم و با شما هماهنگشان کنم. اما آنان نشنیدند. حال که خیال می کردند در 12 کیلومتری سردشت هستند، می خواستند هرچه زودتر به آنجا برسند و از این کابوس نجات پیدا کنند. پس همین که چشم او را دور دیدند بر سرعتشان افزودند، غافل از این که خطر در روستای داشتاوین در کمینشان است. سرهنگ حالا به انتهای ستون رسیده بود. دادش در آمده بود که چرا عقب مانده اید و با بقیه هماهنگ نیستید؟ ناگهان صدای رگباری که از دور دست ها آمد قلبش را ریخت. به دنبال آن صداهای مهیب و انفجارهای دیگر که در میان کوها می پیچیدند برای شکی باقی نگذاشت که ستون کمین خورده است. دوید تا خود را به محل درگیری برساند. دشمن که در کمین بود، وقتی فاصله طولانی سر ستون با ته ستون را دیده بود، از فرصت استفاده کرده بود تا عجولانه سر ستون را زیر آتش خود بگیرد و برای این کار چه جایی بهتر از منطقه داشتاوین؟ آه از نهاد علی بلند شد. او این منطقه را خوب می شناخت. به یاد اولین حادثه ای افتاد که او را به کردستان کشاند. حادثه شهادت 52 پاسدار اصفهانی. اکنون بعد از 11 ماه، باز هم دشمن در این منطقه کمین زده بود. انتخاب دشمن حرف نداشت. دشمن ضمن این که بر همه جاده تسلط داشت، از همه طرف راه هم راه فرار داشت و اما آنان که در جاده گرفتار شده بودند اصلاً جایی برای تحرک نداشتند. جاده پیچ در پیچ بود و اطرافش سینه کش کوه و درختزار. و همین نیروها را چنان غافلگیر کرده بود که حتی نمی توانستند از جانپناه‌های طبیعی هم که در اطرافشان بود استفاده کنند. به راحتی هدف قرار می گرفتند و به زمین می افتادند. تعدادی گیج شده بودند و بی هیچ تحرکی به زمین چسبیده بودند و گویی هیچ روحیه و امیدی برای نجات ندارند. و در این میان آنی که به جایی نمی رسید فریادها و دستورهای سرهنگ صیاد شیرازی بود. من هم در یک لحظه با تفکر این که امکان دارد ما را شهید نکنند و سعی کنند به اسارت بگیرند کمی خودم را باختم. کم کم داشتم مأیوس می شدم که دیدم یکی از بچه های سپاه به نام فتح‌الله جعفری که الان از فرماندهان ردبالای سپاه است و آدم مخلص و واردی است با تبسم خاصی که برای من در آن اوضاع و احوال خیلی عجیب بود نگاهم می کند. با لهجه اصفهانی رو به من گفت: برادر شیرازی، من تا به حال شما را در این وضعیت ندیده بودم. گفتم: مگر نمی بینی نیروها هیچ آمادگی ندارند و بلد نیستند درست بجنگند؟ همینطور می ایستند تا گلوله می خورند. هرچه به آنها می گویم این کار را بکنید، آنجا نروید، اصلا گیج هستند و کپ کردند. با همون تبسم گفت: برادر جان، ناراحت نباش، بالاخره چند تا فشنگ داریم و تا آخرش می زنیم و دیگه هرچی خدا خواست آن می شود. با این حرف انگار پتکی به سر من زده باشند. خودم را یافتم. به خودم نهیب زدم که تو مگر برای خدا نمی جنگی؟ پس چرا یاد خدا نمی کنی؟ همانجا ذکر و شکر خداوند را به جا آوردم و روحیم را باز یافتم. با این تذکری که از زبان یک همرزم شنیده بود چنان دلش قوت گرفت که دیگر دشمن و آتشش را هیچ می انگاشت و حتی به ذهنش رسید باید آنها را به محاصره درآورد و نگذارد فرار کنند. طرح عملیات به ذهنش رسید. باید از دو سو به تپه ها حمله می کردند. طرحش را با سرگرد آریان در میان گذاشت. پسندید و با شجاعت فرماندهی یکی از گروه های عمل کننده را به عهده گرفت. گروه دیگر را هم سرهنگ خودش پذیرفت. اما کو نیرو؟ تنها 4 نفر حاضر شدند با او به حمله بروند. بقیه چنان به زمین چسبیده بودند که گویی اصلا التماس های او را نمی شنیدند. وقتی که از آنان ناامید شد تصمیم گرفت با همان 4 نفر به فتح تپه برود. یا علی گفتند و به راه افتادند. اما هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودند که صدای تکبیر شنیدند و دیدند تعدادی از جا برخاستند و به طرفشان می آیند. الله اکبر گویان به راه افتادند. نعره های تکبیر همان قدر که به آنان نیرو می داد دل دشمن را نیز خالی می کرد و قدرت ایستادگی را از او می گرفت. به راحتی تپه ها را فتح کردند بدون اینکه با دشمن درگیر شده باشند، چنان نیرویی گرفته بودند که اگر نبود آن آفتاب رو به غروب می توانستند تا خود سردشت ضد انقلاب را دنبال کنند. با همان روحیه تکبیر گویان تپه ها را بالا رفتیم. وقتی بالای بلندترین تپه رسیدیم آتش دشمن قطع شد و پا به فرار گذاشت. آنجا بود که باورم شد که اگر از اول به خدا توکل می کردم و با دل شکسته به درگاهش روی می آوردم به امدادمان می آمد. پیغامی از دشمن به دستش رسید. نوشته بودند: سرهنگ صیاد شیرازی، ما با 5000 چریک شما را محاصره کرده ایم در حالی که تو حتی 100 نفر هم سرباز سالم و جنگنده نداری. اگر تسلیم نشوید ما صبح بر سرتان خواهیم ریخت و سرهای بریده خودت و سربازانت را برای خمینی خواهیم فرستاد. یارانش دیدند که سرهنگ با خواندن این پیام پیشانیش را به روی خاک کنار سنگر گذاشت و خدایش را شکر کرد. صدفان ناصر آراسته با تعجب علت سجده شکرش را پرسید. گفت: چرا شکر نکنم؟ مگر نه این است که ما در این کوه و بیابانها دنبال دشمن دین خدا می گردیم تا زمین را از لوس وجودش پاک سازیم. مهماتمان که کم است. نیروهایمان هم آموزش درست و حسابی ندارند و انقدر خسته شده اند که توان در کوهها دویدن را ندارند. حالا که آنها خودشان می خواهند 1000 تا 1000 تا به جنگمان بیایند و ما حد اکثر استفاده را از گلوله هایمان بکنیم، باید خوشحال باشیم و خدا را شکر کنیم. یارانش از این روحیه گرفتند و برای رسیدن دشمن لحظه شماری کردند. شب آمده بود و سکوت عارفانش منطقه را فرا گرفته بود. علی آن شب را با شهیدان و مجروحان گذراند. مجروحانی که دردمانشان را بریده بود اما سعی می کردند صدایشان را فرو بخورند تا فرماندهشان ناله ها و زجه هایشان را نشنود. آن شب هم نوا با آنان درختان زخمی اطراف جاده هم تا صبح سوختند. سرانجام صبح آمد. به زحمت توانستند در آن منطقه درختزار جایی را برای فرود هلیکوپتر پیدا کنند. زخمی‌ها و اجساد شهدا به عقب فرستاده شد، اما ستون ماند تا ترمیم شود. در این چند روز بیش از 70 شهید داده بودند و نزدیک 150 مجروح به عقب فرستاده شده بود. بقیه نیز آنقدر ضعیف شده بودند که به عقیده سرهنگ اگر یک گروه 40 نفری دست از جان شسته به ایشان حمله می کرد، به راحتی همه ستون را منهدم می ساخت. با قرارگاه تماس گرفت و دستور داد نیرو برایشان فرستاده شود. همان روز صبح 60 نفر نیروی تازه نفس به یاریشان آمدند. همگی از سپاه قم و عراق بودند و روحیه بسیار خوبی داشتند. علی همیشه از آنان با خاطرات خوب یاد می کرد. فراز و فرود پی در پی هلیکوپترها باعث شد تا دشمن گرای فرودگاهشان را به دست آورد و زیر آتش بگیرد. دشمن گرای آنجا را گرفته بود و همین که هلیکوپتر می آمد با خمپاره 120 آنجا را می زد. این نشانگیری های دقیق دشمن برای ما خیلی عجیب بود و نشان می داد که دیدبان و خدمه آن از نیروهای با سابقه نظامی هستند. نشست و برخاست هلیکوپترها بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشید که در این چند ثانیه مهمات را پیاده می کردند و مجروحین و شهدا را بر می داشتند. در همین لحظه کوتاه هم سریع گلوله خمپاره می آمد. یک بار در حالی که هلیکوپتر را هماهنگ می کردم تا بنشیند، ناگهان دیدم خمپاره به سویش آمد. از وحشت چشمانم را بستم. صدای انفجار که برخاست، احساس کردم هلیکوپتر و نیروهای داخل آن تکه تکه شدند. چشمایم را که باز کردم با تعجب دیدم هلیکوپتر در هواست. بیسیم که زدم با خوشحالی گفتند برادر صیاد، ما سالمیم. هلیکوپتر آبکش شده ولی هیچ آسیبی به کسی یا دستگاه‌های حساس وارد نشده. ما رفتیم، خداحافظ. خمپاره درست پایین آن خورده بود. لحظه به لحظه شدت آتش دشمن بیشتر می‌شد. گلوله‌های خمپاره لحظه یارامشان نمی‌گذاشتند. خمپاره‌ای درست وسط تریلی مهمات باقی مانده خورد و آن را هم منهدم کرد. گرای خمپاره ها چنان دقیق بود که برای سرهنگ و دوستانش تردیدی باقی نماند که نظامیان متخصص و باسابقه آنها را هدایت می کنند. حالا آنان یقین داشتند که نه با یک مشچورشی کم آشنا به اصول نظامی، بلکه با نخبگان فراریان ارتش شاهنشاهی روبرو هستند. محل استقرار قبضه های خمپاره دشمن را پیدا کردند. روی ارتفاع بلندی بود به نام جاتراوین. باید آنجا را فتح می کردند. گروهی را آماده کرد و به همراه سروان شهرامفر به سوی آن ارتفاع حمله کردند. شب آمده بود و باز هم باید شبی را روی کوه می گذراند. از نظر آموخته های نظامیش اصولاً شرکت مستقیم و بی‌مهابت او در حمله ها کار درستی نبود. اما با فشار طاقت فرسایی که در این یک هفته به ستون وارد شده بود، دیگر کسی برایش باقی نمانده بود. بیشتر نیروهای رزمیشان از کار افتاده بودند و نیروهای مانده عمدتاً از رسته‌های زرهی و توپخانه بودند. شب سردی بود. هیچ وسیله‌ای برای گرم کردن به همراه نداشتند، مگر سنگرهایی که از دشمن مانده بود. می‌دانستند که دشمن به سراغشان خواهد آمد، پس دستور دفاع دور تا دور داد. ساعت 3 نیم شب بود که متوجه شدیم صدای زنگوله می‌آید، درست مثل کوخان. بعدش صدای بعبع گوسفند آمد. گله گوسفند بود ولی مطمئن بودم که در میانشان ضد انقلاب پناه گرفته است. در بالای ارتفاع فشنگ برای دفاع کم داشتیم. گفته بودم حتی الامکان تیراندازی نکنند تا دشمن نزدیک شود. این تجربه بسیار خوبی بود که از نبرد کوخان داشتیم. بیسیم‌ها را خاموش کردیم تا سکوت کامل برقرار شود. هرچه نزدیکتر شدند ما عکس العمل نشان ندادیم. یک RPG به طرف من شلیک کردند که باز هم ما سکوت کردیم. گذاشتیم تا باز نزدیکتر شوند. در انتظار عجیبی به سر می بردیم. جوانی که محافظ و راننده من بود ناگهان دست برد و تفنگ جسه قنداق کوتاه مرا برداشت و بدون اجازه من به طرفشان رگبار بست. بقیه هم که گویی منتظر یک چنین فرصتی بودند شروع کردند به تیراندازی. تا خواستم جلویشان را بگیرم دیگر دیر شده بود. تیر بود که به طرف ضد انقلاب زده می شد. آنها حتی فرصت نکردند تیراندازی کنند. سریع عقب نشستند. مثل همیشه زخمی ها و جنازه هایشان را هم با خود برده بودند. ولی از خونهایی که به زمین ریخته شده بود می شد فهمید اولا خیلی به ما نزدیک شده بودند، ثانیا تلفات زیادی دادند. از این حمله ضد انقلاب برایشان تعدادی گوسفند غنیمت ماند. 70-80 رأس. تعدادی از آنها زخمی شده بودند و جان می کندند. نگذاشت حرام شوند. دستور داد حلالشان کردند و بعد گفت همه ی گله را پایین ببرید. بچه ها در این هفته غیر از نان خشک و پنیر چیزی نخوردند. باید شکمی از عزا در بیاورند. صبح فردا هنگامی از آن بالا پایین آمد که برای حفاظت جاده پایگاهی زده بودند که تا کیلومترها تمام جاده را زیر نظر داشت و حالا دیگر باقی مانده راه را میشد با خیال آسوده تری پیمود و وارد سردشت شد. سردشت، همان شهری که 9 ماه پیش همراه دکتر چمران زمانی آنجا را به دستور دولت موقت ترک کردند که همه چیز در دست خودشان بود و داشتند برای همیشه تومار ضد انقلاب مسلح را در کردستان در هم می پیچیدند، اما نگذاشتند. آیا باز هم بوی توته نمی آمد؟ آماده ورود به شهر می شدند که از قرارگاه اطلاع دادند رئیس جمهور برای بازدید به منطقه آمده است و باید برگردی به کرمانشاه. خورشید تازه غروب کرده بود که هلیکوپتر حامل سرهنگ صیاد به کرمانشاه رسید. او تنها فرصت کرده سری به سقز بزند و لباس خاکی و خونی و مندرسش را با یک دست لباس رزم بسیجی عوض کند. پرسنل قرارگاه با دیدن او تکبیر گفتند و برای سلامتیش صلوات فرستادند. او معنی این را نفهمید و بیخبر از همه چیز به اتاق جلسه رفت. رئیس جمهور، نخست وزیر و تعدادی از مشاوران نظامی رئیس جمهور و فرماندهان عالی رتبه در آنجا بودند. سرهنگ خوشحال از این که حامل خبر خوشی است با صمیمیت تمام به سوی بنی صدر خیز برداشت تا او را بغل کند و ببوسد، اما واکنش او بسیار سرد و رسمی بود و تنها پرسید ستون چه شد؟ الحمدلله نجات پیدا کرد و رسید. رئیس جمهور که گویی انتظار شنیدن این خبر را نداشت با تعجب پرسید نجات پیدا کرد؟ و بیدرنگ اضافه کرد چقدر تلفات دادید؟ تا اینجا حدود 70 شهید داده ایم و 150 تا مجروح. بنی صدر وارفت. گویی همه اخباری که در این باره شنیده بود متفاوت بود با این چیزی که سرهنگ صیاد می گفت. او تمام تصمیمات و حرفهایی را که برای این جلسه آماده کرده بود بر اساس همان اخبار بود که حالا صحتشان تکذیب شده بود. محمد علی رجایی نخست وزیر صیاد را به آغوش کشید و غرق بوسه کرد. از خوشحالی که در چشمان او بود، علی تازه فهمید که از خیلی چیزها بی خبر است. یک دفعه تکانی خورد. تا آن موقع زیاد شنیده بودم که اگر کسی بخواهد واقعاً و مخلصانه خدمت کند، نمی گذارند و دائم پشت سرش برایش می زنند. اما فکر نمی کردم برای مایی که جانمان را کف دست گرفته بودیم و داشتیم با ضد انقلاب می جنگیدیم هم بزنند. آنقدر از ما خبرچینی کرده بودند و پشت سرمان بد گفته بودند که بنی صدر آمده بود تا با من برخورد تندی کند و از فرماندهی برکنارم کند. مدام به گوش او خوانده بودند صیاد شیرازی همه را به کشتن داده است، ستون تار و مار شده و همه نیروها به اسارت دشمن در آمده اند. او از شنیدن خبر رسیدن ستون به سردشت چنان تعجب کرد که دیگر ساکت شد و هیچ چیز نپرسید. گویی دیگر هیچ چی برای گفتن نداشت. تازه فهمیدم آن تکبیر بچه‌ها هنگام ورود من برای چه بوده است. آنها می‌خواستند در برابر بدخواهان از من پشتیبانی کنند. این آغاز رسمی اختلاف او و بنی صدر بود که توسط بعضی از عناصر نظامی تهران نشین تدارک دیده شده بود. هرچند در ابتدای امر این اختلافات و موضع‌گیری‌ها شخصی به نظر می‌رسید، اما به زودی مشخص شد که غیر از این است، بلکه اختلاف میان دو بینش و دو جبهه است که آن زمان در سطح کشور جریان داشت. یکی از این دو دیدگاه که به نام‌های لیبرال و خط نفاق شناخته می‌شد، در مقابل دشمن خارجی کاملاً سازش‌پذیر بود و در اداره کشور اعتقادی به نیروی خودی و قدرت اسلام نداشت، بلکه پیشرفت در همه چیز را تنها در گروه تخصص می‌دید. صاحبان این دیدگاه به شدت از روی کار آمدن نیروهای انقلابی هراسان بودند. بنی صدر محور صاحبان این دیدگاه بود. برای همین هم اختلاف او با مجلس و نخست وزیر بر سر انتخاب کابینه ماه‌ها طول کشید و نهایتاً هم بعضی از وزارتخانه‌ها بی وزیر ماند. اما دیدگاه مقابل این گروه که بعدها خط امام نام گرفت، کاملاً به توانایی اسلام در اداره کشور اعتقاد داشتند و با اندیشه التقاطی مبارزه می کردند و تخصص را همراه با تعهد می خواستند. در تابستان 59 که سرهنگ صیاد و تعدادی از نیروهای انقلابی در کردستان می جنگیدند، در تهران این دو خط رو در روی هم جبهه گرفته بودند و آنچه که در این میان فراموش شده بود، دشمن خارجی بود که مرزهای کشور را تهدید می کرد. روابط عمومی قرارگاه مانند دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های انقلابی که در آن زمان رایج بود در این زمینه اعلامیه‌ای صادر کرد. برادر امینی از پرسنل سپاه متن این اعلامیه را نوشت و در آن ضمن گوش زد کردن خطر دشمن داخلی و خارجی همه را به وحدت دعوت کرد و از روحانیت متحد دفاع نمود. مخالفان سرهنگ صیاد همین را به عنوان دلیل پشتیبانی او و قرارگاهش از جناح مقابل بنی صدر و طرفداری از دکتر بهشتی قلمداد کردند و به وسوسه او پرداختند. او که تا آن روز از صیاد دفاع می کرد و در برابر فشار فرماندهان ارتش و مشاورانش برای برداشتن او مقاومت می کرد، حالا دیگر به کلی نظرش برگشت و تصمیم به عزلش گرفت. اینجا اولین جایی بود که موضع‌گیری ها را شروع کردم. دیگر چاره ای نداشتم. علیه من تاخته بودند و نسبت به نحوه خدمتگزاری من و تمام رزمندگانی که با من کار کرده بودند بی انصافی و بی عدالتی کرده بودند. تشکیلات مقدسی در قرارگاه بود. اولین تلفیق برادران ارتش و سپاه با فرماندهی واحد. کار می کردیم و کار هم خوب جلو می رفت. هر کاری می کردیم برای من تجربه جدید بود. چیزهایی را که در کتاب ها خوانده و عمل نکرده بودیم در آنجا عمل می شد و جواب می داد. خودمان هم روز به روز نسبت به عملیات امیدوارتر می شدیم. این دیدار نقطه عطفی شد. آنقدر بدگویی کرده بودند که مرا برکنار شده می دانستند. بنی صدر هنگامی که می خواست برود گفت بیا تهران کارت دارم. گفتم فعلا نمی توانم منطقه را ول کنم. حداقل چند روزی طول می کشد. قبول کرد چند روز بعد بروم به تهران. این اتفاق در 22 شهریور 1359 افتاد. یعنی 9 روز قبل از حمله گسترده عراق به ایران. سرهنگ صیاد شیرازی بعد از رفتن رئیس جمهور و همراهانش به دارساوین برگشت و به طرح ریزی و برنامه پرداخت، تا اینکه چند روز بعد نیمه های شب به سوی سردشت به راه افتادند و هنگامی که دشمن در خواب بود از پل ربط گذشتند و بدون درگیری شدیدی وارد شهر سردشت شدند. مردم روی سکوها و بام‌ها ایستاده بودند و ستون نیرومندی را نظاره می‌کردند که وارد شهر شده بود و با قدرت پیش می‌رفت. سطفان جوانی روی تانک قرآن می خواند اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. ناگهان هم او گفت کجایند آنانی که می گفتند اگر سردشت سقوط کند زنان ما بر ما حرام خواهد شد. سرهنگ نگذاشت حرفش تمام شود. داد زد چه می گویی آقا؟ و به او تاخت برادر، تو که به این زیبایی قرآن می خوانی این چه جمله‌ای بود که بر زبانت آمد؟ ما تا وقتی که می توانیم با زبان خدا حرف بزنیم چرا باید نیتمان را با کلام جاهلانه آلوده کنیم؟